ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان عزیزم، امروز آدینه 11 آبان ماه سال 1397 هجری شمسی، برابر دوم نوامبر سال 2018 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. نخست و پیش از هر چیز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم مکتوش، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. همزمان با اعلام خبر آغاز دور دوم تحریم‌ها علیه ایران در روز جمعه، وزیر خزانه‌داری آمریکا استفان منوچین از افزایش 700 شخص و شرکت ایرانی به فهرست تحریم‌ها خبر داد. این تحریم‌ها که از روز دوشنبه آینده به مرحله اجرا درخواهد آمد، حوزه‌های انرژی، مالی و حمل و نقل ایران را هدف قرار می‌دهند. بر پایه دور جدید تحریم‌ها، کشورهای وارد کننده نفت ایران و شرکت‌های خارجی معامله کننده با نهادهای ایرانی موجود در فهرست سیاه با اقداماتی تنبیهی مواجه خواهند شد. مایک پمپو وزیر خارجه آمریکا هدف اصلی این تحریم‌ها را تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران خواند. استفان منوچین وزیر خزانه داری آمریکا از ادامه ارتباط برخی از بانک‌های ایران به شبکه سویفت خبر داده است. وزرای خارجه و خزانه داری آمریکا تاکید کردند که معاملات اقلام بشردوستانه از تحریم‌ها مستثنا هستند. علی کاردور معاون وزیر نفت در واکنش به اعلام خبر معافیت 8 کشور از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران میگوید نمیتوان نفت ایران را از بازار خارج کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز جمعه اعلام کرد که 8 کشور جهان مشمول معافیت از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران شدند. آقای کاردور میگوید هنوز مشخص نیست که این کشورها به شکل موقتی معاف شده اند یا به شکل دائمی. معاون وزیر نفت همچنین مدعی است که آمریکا وضعیت بازار را می‌داند و متوجه است که نمی‌توان نفت ایران را از بازار خارج کرد. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید مقام‌های ایران در هفته‌های اخیر برای سرکوب اقلیت عرب خوزستان صدها تن را در این استان دستگیر کردند. یکی از محققان عفو بین‌الملل این دستگیری‌ها را مرتبط با حمله مرگبار به رژه نظامی در شهر اهواز دانسته و تعداد آنها را نیز نگران کننده عنوان کرده است. حمله مرگبار اهواز منجر به کشته شدن 24 تن شد. سازمان عفو بین‌الملل مدعی است که وزارت اطلاعات با همکاری سازمان‌های انتظامی این دستگیری‌ها را انجام داده است. سازمان عفو بین‌الملل خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط این افراد شده است. اسلامگرایان افراطی روز جمعه در اقصانقاط پاکستان در اعتراض به احتمال آزادی آسیه بیبی، زن مسیحی متهم به کفرگویی، دست به تظاهرات زدند. آسیه بیبی در سال 2010 میلادی، یعنی حدود 8 سال قبل، به اتهام توهین به پیامبر اسلام به مرگ محکوم شد. ولی هفته گذشته دادگاهی در اسلام آباد حکم آزادی او را صادر کرد. اسلامگرایان افراطی با آزادی او که 8 سال در زندان بوده مخالف و خواهان اعدام او در ملأ عام هستند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید هزاران تن در اسلام آباد و لاهور دست به تظاهرات زدند. در پی این اعتراض ها شماری از بزرگراه‌های اطراف اسلام آباد بسته شدند. همچنین روز جمعه سیستم تلفن همراه در اسلام آباد از کار افتاد. پلیس آلمان دستگیری یک گروه 8 نفره که بیشترشان سوریند را به اتهام تجاوز به یک دختر 18 ساله تایید کرد. پلیس فرایبورگ روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت 8 مرد درگیر در این تجاوز دستگیر شدند، اما دی ان ای 2 مرد دیگر نیز پیدا شده که بین دستگیر شدگان نیستند و در حال حاضر تحت تعقیبند. از میان 8 مرد دستگیر شده 7 تن سوری و 1 تن آلمانی است. سن این مردان بین 19 تا 29 سال اعلام شده است. این افراد متهمند که شب 13 مهر دختری را در جنگل مورد تجاوز جمعی قرار دادند. حال قربانی این تجاوز مناسب توصیف شده است. و گروه بین‌المللی بحران در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید وضع تحریم‌های سفت و سخت فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را تغییر نخواهد داد و حتی ممکن است آنها را افزایش دهد. در این گزارش به دولت دونالد ترامپ پیشنهاد شده که به جای وضع تحریم، نگرانی‌های امنیتی مشروع ایران را به رسمیت بشناسد و به جمهوری اسلامی نیز پیشنهاد شده که از اقداماتی که کشورهای همسایه و دیگران خصمانه می‌دانند دست بردارند. گروه بین‌المللی بحران در گزارش خود به تفصیل بررسی کرده است که چگونه در 4 دهه گذشته وضعیت اقتصادی ایران بر سیاست‌گذاری‌های منطقه‌اش بی تأثیر بوده است.
نوشین سید حسینی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. اعلام بازگشت کلیه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و همزمان اعلام معافیت‌های موقت برای 8 حوزه غذایی در ارتباط با تحریم‌ها در جریان تلکنفرانس وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار می‌گیریم. درخواست صندوق بین‌المللی پول از تهران برای حفظ ثبات اقتصاد کلان ایران.
مهمترین این موارد اون موردی هست که ایران موظف میشه و متعهد میشه که اجازه بده یک نهاد بی‌طرف و کاملا شفاف.
درخواست رئیس جمهوری اسلامی از اروپا، روسیه و چین برای ارائه بسته نهایی خود جهت جبران تحریم ها. این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. وزیران خارجه و خزانه داری آمریکا مایک پومپو و استیو مینوشین ساعتی پیش در یک تلکنفرانس با خبرنگاران در ارتباط با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که قرار است روز دوشنبه اجرایی شود صحبت کردند. هانا کاویانی از رادیو فردا که این تلکنفرانس رو پیگیری کرده درباره نکات مهم آن میگوید.
در این کنفرانس خبری که از طریق تلفن انجام شد، وزیر خارجه و وزیر خزانه داری آمریکا صحبت کردند در آستانه بازگشت تحریم‌های آمریکا در روز دوشنبه 14 آبان، تحریم‌هایی که بعد از پایان اون دوره‌ای که باید شرکت‌ها و نهادهای مالی رابطه خودشون رو با ایران کاهش می‌دادن و به زیر سطح مجاز بر مبنای تحریم‌های آمریکا می‌رسوندن، تحریم‌های نفتی و بانکی رو داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. این دو وزیر دولت دونالد ترامپ صحبت کردن درباره برخی از اقداماتی که انجام میدن، البته بیشتر اقدامات رو قرار هست روز دوشنبه اعلام بکنن. از جمله صحبت‌هایی که مطرح کردن این بود که به طور مشخص درباره دادن معافیت به 8 حوزه یا شاید کشور اشاره شد در این کنفرانس خبری و گفته شد که از این 8 تا 2 تا قرار هست که نفت خودشون از ایران رو کاملا به صفر برسونن، اما الان معافیت دریافت میکنن به خاطر اینکه هنوز چند هفته فرصت لازم دارن. از اون 8 تا 6 تایی که معافیت دریافت میکنن به گفته وزیر خارجه آمریکا خیلی زیادتر از اون چیزی که پیشتر در دوران باراک اوباما این معافیت‌ها داده می‌شد که واردات بتونه انجام بشه، خیلی بیشتر از اون چیزی که در اون دوران انتظار می‌رفت واردات خودشون رو کاهش میدن. هنوز مقام‌های ارشد آمریکا به اسم این کشورها و همچنین به میزانی که قرار هست کاهش بدن واردات نفت خودشون رو اشاره نکرده. ما می‌دونیم خریداران مهمی داره ایران، از جمله ترکیه، هند، چین، کره جنوبی که اینها در پی دریافت معافیت بودن. صحبت اصلی دو وزیر خارجه و خزانه داری آمریکا در این نشست کوتاه خبری این بود که تلاش حد اکثری داره میشه برای تغییر رفتار رهبر ایران قاسم سلیمانی و کل نظام جمهوری اسلامی ایران، اما تحریم یکی از ابزار هست، اگرچه این مقام‌های آمریکایی به بقیه ابزاری که قرار هست برای این تغییر رفتار استفاده بکنن اشاره نکردن و همچنین گفتن که در روز دوشنبه با آغاز اعمال تحریم‌های بسته دوم تحریم‌های آمریکا قرار هست که توضیحات دقیق‌تری بگیرن که چه نهادهایی اضافه خواهند شد به فهرست شرکت‌ها و نهادها و نام‌های تحت تحریم وزارت خزانه داری آمریکا.
درباره شبکه نقل و انتقالات مالی و بانک بین‌المللی سویفت همواره صحبت‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیار وجود داشته. در این تلکنفرانس چه صحبت‌هایی شد در این خصوص؟
درسته، هم وزیر خارجه صحبت کرد هم وزیر خزانه داری، و به نظرم میاد که سعی میکردن با چند نکته این رو توضیح بدن که اگرچه رابطه سوئیفت به صورت 100% با ایران قطع نخواهد شد، اما سوئیفت باید اون نهادهای تحت تحریم ایران رو از مسیر نقل و انتقالات مالی خودش حذف بکنه، و در غیر این صورت اگر نقل و انتقالات مالی که در ارتباط با افراد یا نهادهای تحت تحریم باشه انجام بشه، سوئیفت مورد تحریم قرار خواهد گرفت. این رو هشدارش رو به سوئیفت دادن. همچنین گفتن که اگر مسیر کانال نقل و انتقالات مالی در سوئیفت برای نقل و انتقالات بشردوستانه از جمله دارو و مواد غذایی و کشاورزی، اگر اینها رو انجام بده، باید مطمئن باشه که مقصد این نقل و انتقالات مالی ربطی به افراد تحت تحریم نداشته باشه. در غیر این صورت سوئیفت مورد تحریم قرار میگیره. درباره اتحادیه اروپا و تلاش‌هاش هم صحبت شد و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا مشخصا گفت که به نظرش نمیاد که اونچه که اروپا داره انجام میده اتفاق خیلی بزرگی باشه، چرا که همین حالا هم بسیاری از شرکت‌های اروپایی از ایران خارج شدن. اگرم قرار باشه آمریکا تحت نظر خواهد داشت و اگر قرار باشه که اتفاق بیشتری بیفته، حتما آمریکا در زمینه تحریم اقدام خواهد کرد. به هر حال اون چیزی که ما تا اینجا میدونیم اینه که این تحریم‌ها از روز دوشنبه اعمال خواهد شد. شاید درباره تعداد بانک‌هایی که در فهرست تحریمی قرار می‌گیرن، چون فهرست تحریم‌های آمریکا بعد از برجام برخی از افراد و شرکت‌ها رو ازش خارج کردن، حالا وزارت خزانه‌داری آمریکا نه تنها اون افراد و شرکت‌ها رو باز تحت تحریم قرار خواهد داد از روز دوشنبه، بلکه میگه تعداد بیشتری نام به این لیست اضافه خواهد کرد.
هانا کاویانی بود، گزارشگر رادیو فردا. اما وزیر انرژی ترکیه امروز اعلام کرد که آنکارا هنوز هیچ معافیت رسمی از آمریکا در ارتباط با ادامه خرید نفت خام از ایران دریافت نکرده است. پیشتر گزارش‌ها حاکی بود که شرکت نفتی بوتاش در تلاش است تا از آمریکا معافیت نفتی بگیرد و به واردات نفت خام از ایران ادامه دهد. روزبه بلحری.
تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از روز دوشنبه اثر گرفته خواهد شد. آمریکا چندین بار اعلام کرده که در تلاش است تا صادرات نفتی ایران را به صفر برساند. با این حال گفته که حاضر است برای برخی کشورها مشروط به کاهش واردات قابل توجه از ایران معافیت صادر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اردیبهشت سال جاری خروج این کشور را از برجام اعلام کرد و گفت که واشنگتن تحریم‌ها علیه ایران را برقرار خواهد کرد. دور نخست تحریم‌ها در تابستان سال جاری به اجرا درآمدند. آقای ترامپ معتقد است برجام نه تأمین کننده منافع ملی آمریکاست و نه جلوی دستیابی نهایی ایران به سلاح هسته‌ای را گرفته و نه مانع از مسائلی مانند حمایت تهران از تروریسم و یا فعالیت‌های مخرب ایران و یا توسعه برنامه مشکی جمهوری اسلامی شده است. تهران این اتهام‌ها را رد می‌کند. در این ارتباط جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز چهارشنبه با اعلام اینکه واشنگتن خواستار حداکثر فشار بر جمهوری اسلامی ایران است افسود، اما نمی‌خواهیم دوستان و متحدانمان آسیب ببینند. وی گفت دولت آمریکا درک می‌کند که شماری از کشورها ممکن است نتوانند واردات نفت خود از ایران را به صفر برسانند. در همین حال کشورهای اروپایی قرار است سازوکاری به نام وسیله برای هدفی ویژه SPV را اجرا کنند که هدفش دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌هایی است که به نقل و انتقال پول صادرات نفت ایران می‌پردازند. در این ارتباط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آستانه بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا در مقاله‌ای در روزنامه فاینانشیال تایمز از اتحادیه اروپا، چین و روسیه خواست بسته نهایی خود را برای جبران این تحریم‌ها ارائه و اجرا کنند. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسدالله عسکرولادی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین روز چهارشنبه گفته بود که در حال حاضر هیچ بانک چینی با تجار ایرانی همکاری نمی‌کند و به همین دلیل صادرات به چین متوقف شده است. به گفته اسدالله عسکرولادی، رایزنی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای همکاری بانک‌های چینی تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
در این میان سخنگوی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده تهران برای حفظ ثبات اقتصاد کلان ایران در برابر دور تازه تحریم‌های آمریکا باید سیاست‌هایی اتخاذ کند. گری رایس روز پنجشنبه گفت که صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده است که اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تا قبل از ضرب الاجل گروه ویژه اقدام مالی FATF در بهمن پیش رو انجام دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز او همچنین گفت انتظار می رود تولید ناخالص داخلی ایران تحت تأثیر تحریم ها و کاهش صادرات نفت با افت روبرو شود. سارا بازوبندی پژوهشگر اقتصادی در اروپا در مورد اقداماتی که تهران باید در مورد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام دهد به رادیو فردا چنین می گوید.
چند تا قدم و کلی از ایران درخواست شده که برداره. در 10 مورد اینها رو، همون مواردی هست که FATF هم بهشون اشاره کرده بوده، در 10 مورد اینها خلاصه کرده و از ایران خواسته که اجرای این موارد رو تا قبل از ضرب الاجل در ماه فوریه به پایان برسونه. مهمترین این موارد اون موردی هست که ایران موظف میشه و متعهد میشه که اجازه بده یک نهاد بی‌طرف و کاملا شفاف تمام فعالیت‌های اقتصادی و بانکی و مالی ایران رو، اطلاعاتش رو به طور شفاف به دست بیاره و این اطلاعات رو اجازه داشته باشه که به طور کامل با FATF تقسیم بکنه. حالا این نهاد کاملا بی‌طرف و کاملا شفاف ساختارش به چه شکلی خواهد بود؟ آیا از یه سری کارمندان ایرانی مثلا تشکیل میشه یا FATF یه سری ناظران مقیم میفرسته؟ اینها رو واقعا جزئیاتی هست که هنوز در موردشون اطلاعات خیلی دقیقی پخش نشده، ولی به طور کلی الان یکی از بحث برانگیزترین مسائل همین عملکرد این نهاد هست. ذهنیت دیگه هم در داخل ایران وجود داره نسبت به این قضیه، این هست که این ماجرای FATF مثل ماجرای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هست و اگر ایران امضا نکنه و متحد بهش نشه، در آینده هم تعهدات برای ایران نداره، مثل اسرائیل و پاکستان که امضا کننده NPT نیستن و الان هم کسی بهشون خورده نمیگه چه سلاح هسته‌ای دارن. ولی این ذهنیت کاملا ذهنیت غلطیه، به خاطر اینکه تبعات و تأثیراتی که این امضا نکردن و قبول نکردن FATF برای ایران خواهد داشت بسیار به مراتب از تبعاتی که مثلا امضا نکردن NPT میتونه برای اعضای اون داشته باشه شدیدتر است، به خاطر اینکه وقتی ایران این قضیه رو نتونه هموار کنه و این عضویت و این تعهد رو نتونه به FATF بده، عملا در یک سیاه‌چالی مالی بانکی اقتصادی ایران خودش رو قرار میده که با هیچ کدوم از کشورهایی که امضا کننده این پیمان FATF هستن در سیستم بین‌المللی بانکی نمیتونه عملا مرابطه‌ای داشته باشه، و به خصوص بعد از برگشتن تحریم‌ها که ایران به شدت امید داره که این سازوکار به خصوصی که اتحادیه اروپا براش در نظر گرفته، عملا اون سازوکار خاص اتحادیه اروپا به نتیجه نخواهد رسید.
نکته دیگه ای که سخنگوی صندوق بین‌المللی پول بهش اشاره کرده در صحبتاش راجع به تحریم‌های آمریکا علیه ایرانی که گفته این تحریم‌ها بر تولید ناخالص داخلی ایران به خاطر افت صادرات نفت لطمه میزنه. این تا چه اندازه میتونه جدی باشه؟ اقتصاد ایران تا چه حد آسیب خواهد دید از این موضوع؟
کاملا خیلی واقع‌بینانه است نتیجه گیری، به خاطر اینکه اقتصاد ایران درسته که صنایع دیگری هم داره، ولی اون صنایع عملاً دخان‌بندی اصلی مالیشون از طریق یک درآمدهای نفتی تامین میشده در این سالها. یعنی ما این همه سال از فرض کنیم مثلا یکی از بزرگترین صنایع ایران صنعت خودروسازیه، این همه سال هست که صنعت خودروسازی در ایران پیشرفت هم کرده، ولی عملا ما در نهایت امروز بعد از گذشته یه چیزی حدود شاید مثلا 32 سال که این صنعت خودروسازی در ایران بعد از پایان جنگ به شدت روش تمرکز شده از طرف دولت، عملا ما نتونستیم در بازارهای جهانی برای خودمون سهمی داشته باشیم، بازار جهانی که هیچ، حتی در بازارهای منطقه‌ای هم نتونستیم سهمی داشته باشیم. اون چیزی که عملا به سر پا نگه داشته خودروسازی داخلی رو، یکی همین تزریق مدام و مکرر درآمدهای نفتی و دومی بستن درهای مثلا بازار ایران به روی تولید کنندگان بین‌المللی بوده. همین قضیه به بقیه صنایع هم میشه تعمیمش داد، به صنایع فولادسازی و مواد ساختمانی مثلا صنایع سیمان سازی و غیره. عملا ما تمام صنایع اون روی درآمدهای نفتی به شدت و روی تزریق دائمی منابع مالی از طرف دولت که حالا از طریق درآمدهای نفتی تامین میشن، همواره به شدت این صنایع به اینها وابسته بودن و الان با پایین اومدن این درآمدها طبیعی هست که این پیش بینی بشه که این تزریق دائمی منابع مالی به دچار انقطاعی بشه در اثر تحریم ها و تاثیر همه جانبه برای اقتصاد ملی خواهد داشت. بنابراین
سارا بازوبندی پژوهشگر اقتصادی در اروپا بود در گفتگو با روزبه بلهری از رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌هایتان را می‌شنویم.
آقای روحانی باز دوباره اشتباهات خودشون رو انداختن گردن ملت امریکا. آقا شما 40 سال این حکومت سر کاره، از یه طرف یعنی بی برنامگی های خودتون رو انداختی گردنش، گفتی اشتباهات دوره 40 سال قبل شاه باعث اشتباهات مشکلات اقتصادی امروز ملت ایرانه. حالا میگی ملت ایران از آمریکا عصبانی است، نه از دولت و نظام. اتفاقا ملت از دولت و نظام خودشونه که عصبانی است. شما هستی که لیاقت نداری و عرضه نداری وضعیت اقتصادی کشور رو درست بکنی، وگرنه چقدر اگه میتونه این محاصره اقتصادی اثر بذاره؟
تو حرف مضحکی شما میزنید که مگر آمریکا اومده اینجا داره حکومت میکنه؟ مگر آمریکا باعث شده این همه دوزیای شما برملا بشه؟ مگر آمریکا باعث شده که مردم به فقر و فحشا رو بیارن؟ مگر آمریکا باعث جنگ ایران عراق یا مثلا حضور نظامی شما در سوریه و نمیدونم یمن و لبنان و نمیدونم فلسطین اینا شده؟ شاید واقعا شما خودتون یه چیزایی میدونید که با مردم ایران در میون نمیذارید. نمیدونم، شاید واقعا شما هم از آمریکا مستقیما دستور میگیرید. که
به نظر من مقابله با تحریم ها اگر هم تا حدی ممکن باشه، مشکل تحریم رو حل نمیکنه برای ایران. من فکر میکنم که اشتباهه که ایران رو تحریم میکنن به این شدت، بخاطر اینکه باعث فقر بیشتر و فساد بیشتر داخل ایران میشه و غارتگری و هرج و مرج و اینکه حکومت امنیتی باشه و هر از چندگاهی مردم رو بگیرن و ببرن و بکشن. و
تو این مملکت هیچی سر جای خودش نیست، نه اقتصادش، نه فرهنگش، نه ورزشش، نه سیاستش، هیچ چیز سر جاش نیست. با شروع تحریما فقط این مردم هن که بدبختر میشن، این ما کارگرانیم که روز به روز سفرم کوچکتر میشه. اونا به اندازه کافی برای خودشون جمع کردن. امیر از بلوچستان.
این پیام رو برای آیت الله خامنه ای نقل میکنم و ازش خواهش میکنم که صادقانه جواب بده. آقا من به عنوان یک ایرانی حدود سنی 60 سال هرچه بررسی میکنم که ثمره این انقلاب تو طول این 40 سال چه بوده، چیزی جز فقر، ذلت، تحقیر، اعتیاد، فساد، تبهکاری و به هر صورت نکبت حاصلشون نبوده. اگه غیر از اینا چیزی هست، میخواستم از ایشون خواهش کنم بیاد و اون محاسنش رو برای ما بگه. ممنون میشم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:23 ایران. صدای ما را از مجله شامگاهی میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در یادداشتی در روزنامه فاینانشال تایمز در رسانه بازگشت تحریم های آمریکا از اروپا همراه چین و روسیه خواسته بسته نهایی خود را برای جبران این تحریم ها، تحریم هایی که مرحله دوم آن از روز دوشنبه مجددا اجرایی می شود، ارائه و اجرا کنند. حسن روحانی تأکید کرده همکاری تهران و اروپا منافع دراز مدت برای طرفین و صلح و ثبات بین المللی را در بر خواهد داشت. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره نقطه نظرات سردبیر کیهان، روزنامه کیهان لندن را جویا شده است. الهی بغرات:
به نظر من هیچ تأثیری نداره. چنین در رپورتاج آگهی‌هایی فقط جنبه تبلیغاتی دارن و هزینه ایست که میکنن حکومت‌های اینچنینی و از این نظر تأثیری نداره. چون این موضوع جدیدی که نیستش که حالا مثلا اتحادیه اروپا یا کشورهای اروپا یا روسیه و چین هم در این یادداشت بهش اشاره شده، با خوندن مثلا مطلب در فاینانشال تایمز یهو مثلا به این نتیجه برسن که باید کار جدی‌تری بکنن. موضوع سر این هستش که هم از طرف اروپایی‌ها و هم از طرف کشور روسیه و چین میدونند که اروپا نمیتونه بسته‌ای به جمهوری اسلامی ارائه بده که اونطوری که در این یادداشت به وضوح خواسته شده، تحریم کلمه‌ای که به کار برده جبران هست، تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو جبران بکنه. چنین چیزی امکان نداره. به همین دلیل تا اونجایی که به این رپورتاج آگهی برمی‌گرده فقط جنبه تبلیغاتی داره.
خانم مراد، این تبلیغات چه سودی رو داره با توجه به اینکه شما اشاره‌ای هم کردید که معمولاً این جور مسائل اگر بخواد که به گوش دولت مردان کشورهای دیگه برسه، به ویژه کشورهای اروپایی اگه منظور نظر باشه، معمولا از طریق کانال ها و شبکه های دیپلماتیک صورت میگیره.
تبلیغات هست، وگرنه کسی، هیچ کس در هیچ دولت مرد اروپایی یا روسی یا چینی نمیاد بر اساس مقاله تایمز مالی مثلا این تصمیم رو بگیره یا تشدید کنه، یا چون اینها مدت ها دارن پیش میبرن و خود اروپا در رابطه با آنچه که میتونه در اختیار جمهوری اسلامی بذاره که مثلا تحریم ها رو کمی جبران بکنن، گفته یه مقدار اقدامات نمادین هست و یه مقدار کارهایی که محدود هست درباره شرکت های کوچک که اینها خب بحث جداگانه هست. ولی امروز که اعلام شد آمریکا 8 کشور رو از جمله ژاپن و هند و کره جنوبی و چین رو به صورت مشروط در رابطه با تحریم‌های ایران، تحریم‌های نفتی ایران، براشون مقرراتی رو در نظر گرفته، این میتونه بهش کمک بکنه، باز هم از طرف آمریکا نه از طرف اتحادیه اروپا و روسیه و چین.
یک مسئله هم که شما اشاره کردید، گفتید که این نامه‌ها نگاشته میشه برای اینکه افکار عمومی رو تحت تأثیر قرار بده. آیا افکار عمومی جهان به هر حال چون به زبان انگلیسی هم منتشر شده قدرت این رو دارن که نقش کاتالیزور داشته باشن در این گونه تصمیم‌گیری‌ها، به ویژه بر سر مسئله مثلا سازوکار ویژه اتحادیه اروپا؟
به نظر من اصلا، به خصوص اینکه اگر جمهوری اسلامی مثلا یک جذابیتی می داشت برای اون بخش افکار عمومی که ما میگیم روشنگر هستن در اروپا، شاید میتونستن دو تا تظاهراتی را بندازن، نمیدونم، یا فشارهایی بیارن. ولی جمهوری اسلامی اصلا جذابیتی نداره در جوامع اروپایی. بخود شما میبینید که راستگرایان در اروپا قدرت میگیرن. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی در بدترین شرایط خودش در افکار عمومی هست. امکان نداره این افکار عمومی بخواد مثلا طرفداری بکنه از چنین نظامی و یا مثلا دولت‌های خودشون رو تحت فشار قرار بدن که با این نظام یه مقدار بیش از این در رابطه با اروپا بیش از این مماشات بکنند.
الهی بغرات سردبیر روزنامه کیهان لندن بود. ساعت 19:28 ایران در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا تأکید دوباره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر نقش کشورش در به توصیف وی افشای تلاش جمهوری اسلامی برای خرابکاری در اروپا و تلاش روسیه، هند و ایران برای ایجاد یک مسیر تجاری جدید، گزارش هایی هستند که در ادامه خواهید شنید. و اما پیش از آن فشرده اخبار تا این ساعت از رادیو فردا. همزمان با اعلام گزارش رسمی آغاز دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، آمریکا از افزایش 700 شخص و شرکت ایرانی به فهرست تحریم ها خبر داد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده از آمریکا با معافیت نفتی 8 کشور از جمله کره جنوبی، ژاپن و هند از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی موافقت کرده است. معاون وزیر نفت ایران با اشاره به معافیت 8 کشور از تحریم‌های نفتی آمریکا می‌گوید نمی‌توان نفت ایران را از بازار خارج کرد. وزیر انرژی ترکیه می‌گوید کشورش هنوز هیچ معافیت رسمی از آمریکا دریافت نکرده است. گروه بین‌المللی بحران پیش‌بینی کرد وضع تحریم‌های سختگیرانه فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را تغییر نخواهد داد. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی به تازگی در راستای سرکوب اقلیت عرب استان خوزستان صدها تن را در آن استان دستگیر کردند. اسلامیون افراطی امروز در پاکستان در اعتراض به احتمال آزادی یک زن مسیحی متهم به کفرگویی دست به تظاهرات زدند. پلیس آلمان اعلام داشت گروهی متشکل از چند سوری و یک آلمانی را به اتهام تجاوز به یک دختر 18 ساله بازداشت کرده است. وزیر انرژی اسرائیل ضمن محکوم کردن قتل جمال خاشقجی جمهوری اسلامی را چالشی بزرگتر توصیف کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس خواهان اقدامات هماهنگ اعضای آن شورا علیه گروه‌ها و حکومت‌های نظیر جمهوری اسلامی شد که به گفته او قصد برهم زدن امنیت منطقه را دارند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفت عربستان سعودی شریک بزرگی برای واشنگتن در مسیر به عقب راندن جمهوری اسلامی و تلاش برای تغییر رفتارش است. 19:31 ایران همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا همراهتانیم. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید کشورش به تازگی از تلاش جمهوری اسلامی برای خرابکاری در اروپا پرده برداشته است. خرابکاری که سبب شده تاکنون نروژ و دانمارک سفرای جمهوری اسلامی را احضار کرده و در مورد این اقدام تذکر دادند. دانمارک روز سه‌شنبه سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی را متهم کرد که در طراحی توطئه قتل یک عضو گروه الاهواز از مخالفان جمهوری اسلامی در خاک آن کشور دست داشته است. تهران این اتهامات را رد کرده است. رویا کریمی مجد.
یک روز پس از آنکه وزیر امور خارجه ایران اسرائیل را متهم کرد که اطلاعاتی اشتباه در مورد عملیاتی در دانمارک را به مقامات این کشور داده، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت به سران کشورهای اروپایی در مورد خطر حملاتی از سوی ایران در خاک آنها هشدار داده است. به گزارش رسانه‌ها آقای نتانیاهو در دیدار با نخست وزیر بلغارستان گفته است که رژیم ایران نیروی مرکزی اسلام افراطی است که به گفته او ملت‌ها را یکی پس از دیگری زیر پا می‌گذارد، از سوریه به لبنان و عراق و جاهای دیگر می‌رود و غیر نظامیان را در سراسر دنیا می‌کشد. سرویس امنیتی دانمارک روز سه‌شنبه خبر داده بود که یک شهروند نروژی ایرانی تبار در این کشور را به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای جنبش الاهواز بازداشت کرده است. به گفته آقای نتانیاهو جنگی در جریان است که تنها بر سر کشورها نیست، بلکه بر سر فرهنگ‌ها و ارزش‌های مشترک نیز جریان دارد. نتانیاهو به همتای بلغارش گفته است که آگاه باشید که ایران ممکن است حملات بیشتری در اروپا انجام دهد. سخنان بنیامین نتانیاهو در حالی مطرح شده که روز گذشته محمد جواد ظریف موساد را به ارائه آدرس غلط اطلاعاتی متهم کرد. مهیر جاودانفر روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل میگوید حتی اگر این آدرس اشتباه را اسرائیل داده باشد، مقامات دانمارکی که به پرونده رسیدگی میکنند از استقلال قضایی برخوردارند و به آن پی خواهند برد.
در رسانه‌های اسرائیل منتشر شده گزارش‌هایی که سازمان جاسوسی موساد بوده که این کسایی که الان متهم شدن در دانمارک آنها را دنبال کرده و بعد از اون اطلاعات در مورد این که متهم شدن رو به سازمان جاسوسی دانمارک واگذار کرده و اونها بودن که بعدن رفتن و این اشخاص رو دستگیر کردن در کوپنهاگن.
الان هم ببینید احتمال همه چیز وجود داره، ولی یه لحظه بیاید فکر بکنیم که اگه الان موساد بخواد همچین چیزی اختراع بکنه، الان کسایی که متهم شدن باید برن جلوی قوه قضاییه دانمارک بیستن که مستقل هستش و قضاوت بکنه. اگه موساد بخواد یه چیز جعلی به وجود بیاره، خب اینا به احتمال زیاد میتونن فاش بکنن و میتونه خیلی به اسرائیل صدمه بزنه. پس بنابراین من بعید میدونم.
این دومین بار در ماهای اخیر است که اسرائیل ادعا میکند موساد کشورهای اروپایی را از طرحهای تروریستی ایران در این قاره آگاه کرده است. نخست وزیر اسرائیل تیر ماه امسال نیز به طور سربسته گفت که کشورش در خونسا شدن یک طرح ضد امنیتی در اروپا نقش داشته. رسانه‌های اسرائیل به نقل از مقامات این کشور خبر دادند که موساد تلاش ایران برای بمب‌گذاری در همایشه گروه مخالف جمهوری اسلامی در فرانسه را به کشورهای اروپایی خبر داده و موجب دستگیری شماری از ایرانیان مرتبط با این طرح شده است. هفته گذشته کشور فرانسه یک دیپلمات ایرانی را به ظن دست داشتن در این توطئه از کشور خود اخراج کرد. حسن شریعت‌مداری فعال سیاسی ساکن آلمان معتقد است که صدور فرمان چنین عملیاتی حتی از مقامات غیر حکومتی ایران بعید به نظر نمی‌رسد.
گروهی در جمهوری اسلامی هستند، حالا اگه همه حاکمیت رو هم نگیم، فتاوی امنیتی میرن از بعضی از دستندرکاران معمم جمهوری اسلامی و حتی از نزدیکان یا خود آقای خامنه‌ای میگیرن، بر اساس اون وظیفه شرعی میدونن کشتار مخالفین رو و این کار رو میکنن و فکر میکنن که جمهوری اسلامی با النصب رب بیمه میشه و این ترساندن مخالفینه. اینا بقیه چیزها رو فکر میکنن در سایه این نوع قدرت نمایی حل میشه و ایران رو هیچ حاشایی ندارن که به سمت جنگ ببرن.
روز پنجشنبه همچنین وزارت امور خارجه نروژ سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلو را به خاطر توطئه سوءقصد در خاک دانمارک که به وزارت اطلاعات ایران نسبت داده می شود احضار کرده است. این اریکسون سوریده وزیر خارجه این کشور با احضار حسن حبیب الله زاده سفیر ایران به دفترش به او توضیح داد که نروژ تا چند اندازه اتهام دست داشتن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ترور مخالفان تهران در خاک دانمارک را جدی تلقی می کند. خانم اریکسون نگفت که واکنش سفیر ایران چه بوده. با این حال مسئله بسیار مهم برای ما این است که به ایران تاکید کنیم ما این قضیه را جدی می‌دانیم. وی افزود که پلیس نروژ در حال همکاری با پلیس دانمارک در تحقیقات مربوط به توطئه سوءقصد در خاک این کشور است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در جمهوری اسلامی به دنبال ملاقات آیت الله شبیری زنجانی با تعدادی از مسئولین ارشد جناح اصلاح طلب، آیت الله محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نامه‌ای شدید اللحن به او از آن مرجع تقلید خواست به توصیف وی شأن مرجعیت را حفظ کند. این ملاقات و نامه در روزهای اخیر با عکس‌العمل‌های مختلفی مواجه شده است. وحید پوراستاد.
نامه محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با آیت الله شبیری زنجانی مرجع تقلید شیعه همچنان با واکنش‌های مختلفی در عرصه سیاسی ایران روبروست. در روزهای گذشته تعدادی از روحانیون صاحب نام قم با آیت الله شبیری زنجانی دیدار کردند، از آیت الله جوادی آملی گرفته تا آیت الله علوی بروجردی. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
نامه آقای یزدی باعث شد که یک همدلی آشکارتری بین مراجع تقلید سنتی و مراجع تقلید سیاسی منتقد حکومت و همینطور اصلاح طلبان به وجود بیاد و این همدلی به صورت علنی‌تری ابراز بشه. از سوی دیگه گروه‌های سیاسی اصولگرا که به هر حال با شخصیت‌های مانند آقای یزدی یا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همواره همراه بودند، در مقابل این اقدام سکوت کردند و از آقای یزدی حمایت نکردند و در واقع تنها گروهی که حمایت کرد چهره‌های تندروی حامی آیت الله خامنه‌ای بودند.
در روزهای گذشته محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله شبیری زنجانی به دیدار او با محمد خاتمی و تعداد دیگری از چهره‌های اصلاح طلب اعتراض کرد و از آیت الله شبیری زنجانی خواست که شأن مرجعیت را رعایت کند. به دنبال نامه محمد یزدی، آیت الله محمد اندلیب همدانی در اعتراض به آن از عضویت در جامعه مدرسین استعفا کرد. محسن کدیور استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در آمریکا.
این نامه تا حدودی کم سابقه است، حداقل نسبت به شخص آقای شوبری زنجانی. آقای شوبری یکی از برجسته ترین مراجع تقلید شیعه در زمان حاضر هستند، در رده اول، و لحن نامه فوق‌العاده تنده. این نامه نمیتونه از طرف شخص محمد یزدی بدون داشتن یک پشتوانه مافوق صادر شده باشه. تحلیل من اینه که این نامه انعکاس دهنده نظر رهبر جمهوری اسلام نسبت به مسئله است و مسبوق به سابقه هم هست. مسئله ملاقات با محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی به قدری برای آقای خامنه ای مهم هست که محمد یزدی رو واداشته که همچون نامه‌ای بنویسه.
با وجود موج انتقادها، برخی از روزنامه‌ها مانند کیهان و نیز برخی از چهره‌های سیاسی اصولگرا از آیت الله محمد یزدی حمایت کردند. امیررضا ترقی، یکی از این چهره‌های اصولگرا، گفته سپاه و وزارت اطلاعات پشت پرده حضور آیت الله شوبری در منزل عبدالله نوری را کشف کنند، زیرا به ادعای او هدف جدا کردن مراجع تقلید از نظام و اقدام علیه نظام است. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
حوزه علمیه سال هاست، به ویژه بعد از رهبری آیت الله خامنه ای، حتی قبلش هم اینطور بوده، اما به صورت سازمانی نبوده، به صورت موردی بوده. بعد از رهبری آیت الله خامنه ای، مهار روحانیان منتقد و مخالف رو در دستور کار خودش قرار داده. در همین مرکز حوزه علمیه قم، مدرسه دارالشفا در طبقه چهارمش در گذشته بود، مرکزی بود که کارش شباهت داشت به کار حراست در دانشگاه. اونها روحانیان منتقد رو احضار میکردند، به اونها هشدار میدادند، تهدیدشون میکردند، اگر نمیپذیرفتند اونها رو به دادگاه ویژه روحانیت میسپردند، و الان هم همینطوره. در باره شخصیت های بزرگ هم اونها رو میسپردند به موج های فشار، گروه فشار، که نتیجهش رو ما در حمله به بیت آیت الله منتظری، آیت الله آذری قمی و راه پیمایی هایی با شعارهای خاص و حتی تجمع کفن پوشان حوزه و تعطیلی درس های حوزه، مثلا در اعتراض و جفسازی علیه یکی از دولت مردان که سخنی گفته که به مذاق برخی خوش نیامده، دیدیم و همچنان هم ادامه داره.
اگرچه برخی از اعضای جامعه مدرسین با نامه رئیس مجمع خود به شدت مخالفت کردند، اما روز چهارشنبه هیئت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای نامه آیت الله یزدی را در راستای صیانت و حراست از جایگاه والای مرجعیت دانست. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه در پاریس.
این بیانیه اولا پاسخی است به اعتراضاتی که اعضای جامعه مدرسین کردن، مبنی بر این که خب یک کسی یه نامه‌ای نوشته به یه مرجع تقلید و این نظر ما نیست، چرا ما باید به عنوان اعضای جامعه تاوانش رو بپردازیم؟ زمزمه‌هایی که شنیدیم بعضی‌ها هم به صراحت گفتن. حالا این بیانیه میخواد بگه که این نامه رو رئیس جامعه مدرسین نوشته، نه اعضای جامعه. اما نکته مهم و تازه نامه اعتراضش به حوزویان معترضه، وگرنه اون بخش سیاسیش که علیه به تعبیر اونها فتنه‌گران و اینها حرف زده که تازه نیست، همیشه از این حرفا دارن میزنن. اما اون بخشی که به حوزویان معترض گفته که شما چرا مثلا در احکام اسلامی مثل تساوی دیه زن و مرد اعتراض نمی کنید و فریاد وا اسلاما سر نمیدید، اما اینجا اومدید اعتراض کردید، این گلایه نشان دهنده تشدید شکاف بین حوزه علمیه قم در داخل حوزه بین دو جریان معرفتی و سیاسی است، شکافی که از قبل وجود داشته، در قالب دوگانه جامعه مدرسین و مجمع مدرسین خودش رو نشون داده، اما با این نامه بیشتر توجه افکار عمومی و تحلیلگران رو به خودش جلب کرده.
در روزهای گذشته تندترین پاسخ به نامه محمد یزدی را مهدی کروبی داد که همچنان در حصر خانگی است. آقای کروبی خطاب به محمد یزدی از قرارگاه‌هایی برای خواسته های فراقانونی مراکز قدرت در کشور سخن به میان آورد و آیت الله محمد یزدی را یکی از فعال‌ترین افراد این مراکز معرفی کرد.
سیر لاینقطع مجادلات داخلی جناح‌های جمهوری اسلامی. 19:42 ایران، دیدگاه‌های شما را پیرامون مسائل روز می‌شنویم.
آقا خواهشن یه نفر آقای خامنه‌ای را از خواب بیدار کنه، ایشون مثل که نیستن تو با ولایت فقیه، این ولایت مطلقه فقیه به تار موی بنده، ایشون مثل خواب هستن یا نمیدونم، شاید هم در یک کشور اروپایی در یک زندگی تجملی رفاهی دارن زندگی میکنن، خبر ندارن ایران در چه خبریه. ایشون میگن هیچ مشکلی نیست، اینقدر وضع ایران وخیم نیست.
آقای خامنه ای چه کار است که موافقت کنه با برداشت 500 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی؟ تمام تصمیمات کشور رو فقط ایشون میگیره، مردم و مجلس چه کارند؟ فریب رنگ سبز و بنفش رو خوردیم، در نهایت فریب کلید که تمام درها هم داره به رومون بسته میشه.
ای کسانی که از کرمانشاه رد میشید میرید کربلا، یه نگاهی به دور و برتون زرزره زده ها بکنید، کربلا همون کرمانشاست.
میگم اینا از قبرم میترسه. خب آقای کوروش چند ساله که مرده؟ 2500 سال پیش زنده بوده، حالا چند ساله که مرده؟ میان جلو مردم میگن که اونجا اجتماع نکنه. خب بله چه؟ خب من کوروش چه به شما کرده که ازش میترسین اینقدر؟ آقای روحانی بیا به وجدان قسم، بیا راحت مردم راحت بده استعفا بده یا میترسیدم؟ اینا مردم اصلا کار نذار. اول گفتی که دلار از 4200 نمیده باطل بره، حالا دلار چنده؟ بیا خودت نگاه بگو انسان رای بده، یا یه رفراندوم بذاره ببینیم چقدر رای میاره جمهوری اسلامی. چرا شما از مردم میترسین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش‌ها که روسیه، هند و ایران در صددند طرح ایجاد مسیر جدیدی رو برای تجارت که رسانه‌ها اون رو جایگزینی برای کانال سوئز خواندند به ثمر برسانند. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
مسیر جدید حمل و نقل بین روسیه و هند در دستور کار مذاکرات رئیس جمهور روسیه طی سفر ماه گذشته وی به هند بود. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، در پی رایزنی های اخیر کارشناسان دو کشور، دولت هند اعلام کرد 23 نوامبر، 2 آذر ماه، مقامات روسیه، هند و ایران درباره شرایط راه‌اندازی مسیر جدید حمل و نقل بین روسیه و هند از طریق ایران مذاکره خواهند کرد. در این بیانیه آمده که هند در تلاش است بندر چابهار و توسعه خطوط ریلی منتهی به این بندر پیگیری کند. روسیه نیز تأکید کرده بی توجه به تحریم‌های آمریکا همکاری با ایران را توسعه می‌دهد. میخائیل دیلاگین، کارشناس مسائل اقتصادی، این طرح را سودمند و به نفع همه طرف‌های آن می‌داند.
مذاکره بین سه کشور برای ایجاد مسیر جدید تجاری سالهاست که ادامه دارد و این در حالی است که عملی کردن این طرح طولی نخواهد کشید، زیرا تکمیل مسیر هند به شمال روسیه از طریق ایران عملا نیاز به ساخت و ساز ندارد و حتی نبود راه آهن مدرن در ایران با قابلیت‌های جاده‌ای این کشور قابل جبران است. در نتیجه برای راه اندازی این پروژه سه کشور صرفاً باید با استفاده از بندرها و راه آهن و جاده‌های موجود روند حمل و نقل و تبادل اطلاعات را یکپارچه کنند. البته رقابت این طرح با کانال سوئز بزرگ نمایی است. انتظار می رود در مرحله اول سالی تا 30 میلیون تن کالا از مسیر جدید منتقل شود و این در حالی است که از کانال سوئز سالانه حدود 1 میلیارد تن کالا جابجا می شود. اما این مسیر تجاری خوبی است. هند در رقابت با چین نیاز فراوان به آن دارد و تمام هزینه های روسیه و ایران می تواند طی 5 تا 10 سال جبران شود.
ابتکار ایجاد مسیر جدید حمل و نقل بین هند و روسیه از طریق ایران به اوایل هزاره جدید میلادی باز می گردد و در بهار سال 2002 این طرح حتی رسماً افتتاح شده بود. اما چندی بعد تحت فشار تحریم های بین المللی علیه ایران حمل و نقل از این مسیر عملاً متوقف شد و تنها 2 سال پیش ضرورت احیای آن دوباره در قانون توجه قرار گرفت. خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها بار دیگر بر همکاری های لوجستیک روسیه، هند و ایران سایه انداخت. الیگ ویوگین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است فشار آمریکا مانع طرح مشترک جدید روسیه، هند و ایران نخواهد شد.
البته تحریم ایران از سوی آمریکا یک چالش است، اما با توجه به مخالفت روسیه و بیمیلی هند نسبت به پیروی از این سیاست، بعید از تحریم ها مانع طرح های مشترک سه کشور شود. چین و هند برای پیگیری مسیرهای جدید حمل و نقل سرمایه کافی دارند و روسیه نیز برای تقویت موقعیت بین‌المللی‌اش و مقابله با نفوذ ژئوپلیتیک آمریکا بر این منطقه وسیع سعی می‌کند مثلث راهبردی با هند و ایران ایجاد کند.
ترانزیت بین‌المللی از مسیر کنونی شمال اروپا به اقیانوس هند حدود 45 روز زمان نیاز دارد. انتظار می رود با تکمیل کوریدور شمال جنوب این زمان 21 روز کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، بخش از این کوریدور که قرار است بندر هندی مومبای را به سن پترزبورگ روسیه متصل کند، بیش از 7200 کیلومتر طول دارد و می تواند در مقایسه با کانال سوئز زمان و هزینه های حمل و نقل را تا 40% کاهش دهد. تقریبا کل این کوریدور به استثنای قطعه راه آهن رشت استرا آماده است و چندی پیش مقامات ایرانی اعلام کردند. راه آهن قزوین رشت در نیمه دوم سال جاری راه اندازی خواهد شد. این خط راه آهن در کنار خطوطی که بندر چابهار را به افغانستان و آسیای میانه متصل می کند و راه آهنی که چین را از طریق ایران به اروپا وصل خواهد کرد، از اصلی ترین برنامه های ایران در افزایش سهم ترانزیتی و حمل و نقل جهانی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و با این سخن سمرابی پرسپولیس درباره بررسی نقاط قوت و ضعف حریف در آستانه دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا در ژاپن، مجله شامگاهی با برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری به پایان میرسد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
با سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به صدور احکام زندان به مدت 24 سال و 6 ماه و نیز 1110 ضرب شلاق برای 15 کارگر کارخانه هپکوی عراک اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. خبرگزاری ایلنا از تجمع بزرگ کشاورزان حقابه‌دار شرق و غرب اصفهان در بالادست زاینده‌رود در استان اصفهان در روز پنجشنبه خبر داد. بر اساس این گزارش، کشاورزان به انتقال آب به استان یزد اعتراض کردند. به نوشته ایلنا، روز چهارشنبه نیز کاروانی شامل 1500 اتومبیل حامل کشاورزان به محل بالادست رودخانه زاینده‌رود رفتند و به چگونگی توزیع آب اعتراض کردند.
چهارشنبه 9 آبان 1397 منطقه جردشهر زباهن دریا تیزان، همینطور شما چاره می‌کنی جلوی آب هستن، رودخانه دریا چرا انداختن منطقه جردشهر درست کردن و به ما میگن آب نیست.
در این ارتباط حسین محمد رضایی عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت حدود 40 روز می شود که کشاورزان حقابه‌دار شرق و غرب اصفهان برای نشان دادن اعتراضشان در شهرها و روستاهای حوزه آبریز زاینده رود خیمه زده و تراکتورهای خود را در مقابل آنها گذاشتند. کشاورزان در استان اصفهان بارها با برگزاری تجمع‌هایی از قطع حقابه خود انتقاد کرده‌اند. کارگران پتروشیمی فارابی در ماهشهر در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل دست کم 10 روز در اعتصاب به سر بردند. این سومین دور اعتراض کارگران پتروشیمی فارابی به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران پتروشیمی فارابی گفتند در تابستان وعده داده شد که مشکلات تولید و تهیه مواد اولیه حل می شود و طرح طبقه بندی مشاغل نیز اجرا خواهد شد، اما هیچ کدام به گفته کارگران به نتیجه نرسیده است. کارگران پیمانی نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن ایران در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و 6 سال حق سنوات خود اعتصاب کردند. این سومین دور اعتراض این گروه از کارگران به شمار می رود. 6500 کارگر پیمانی در بخش نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کار می کنند. پیش از این شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در فراخوانی که در شبکه‌های مجازی انتشار یافت خواستار اعتصاب این کارگران شده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و کانون صنفی معلمان تهران در بیانیه‌هایی از آنچه ربودن هاشم خواستار فعال صنفی حقوق معلمان نامیدند انتقاد کردند. آقای خواستار پس از بازداشت در اول آبان ماه در بیمارستان روانی ابن سینا در مشهد بستری شد. تا کنون هیچ دستگاهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. برخورد با هاشم خواستار موجب انتقادهای گسترده در شبکه‌های اجتماعی شده است. یکی از شنوندگان ما شعری را برای آقای خواستار خوانده است.
با خویش فکر کردم آن مرد اسب دارد. باور کنید در ایران آن مرد خشم دارد. آن مرد داست دارد. نه، رنج صدای تلخش پیغام خاص دارد. آن مرد صبر دارد. باور کنید باز هم هر مرد و زن که بینیم حکم شکنجه دارد. زندان فضای سردی است. آن مرد حکم دارد. در داستان فارسی در این کتاب اول اسم من و زنان نیست. آن مرد دست دارد. برگردنش در ایران زنجیر و بست دارد. آن زن به جرم بودن هم حکم سنگ دارد.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که دادگاه کیفری عراق 15 کارگر کارخانه هپکو را به اتهام‌های امنیتی به تحمل زندان بین 1 تا 2 سال و 6 ماه و 74 ضربه شلاق برای هر یک از آنان محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا این احکام هنوز نهایی نیستند و کارگران کارخانه هپکو درخواست تجدید نظر دادند. در احکام صادر شده برای این 15 کارگر کارخانه هپکو، آنها به هدایت تجمع‌های غیرقانونی، تحریک کارگران به اخلال در نظم عمومی و تظاهرات، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اجتماعات و تظاهرات غیرقانونی و سخنرانی برای مقرضین متهم شدند. طراحی تجمع‌های کارگری در مقابل سازمان خصوصی سازی، انتشار صوت، تصاویر و پیام منتج به تبلیغ علیه نظام و تحریک کارگران به اقتشاش از طریق فضای مجازی از دیگر اتهام‌هایی هستند که به 15 کارگر کارخانه هپکو وارد شده است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ ابتدا به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که می‌گوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و می‌افزاید
متأسفانه در سال‌های گذشته احکام شلاق و حبس برای اعتراضات صنفی بیشتر و بیشتر صادر و اجرا میشه و دلیلش هم اینه که خب حکومت نه تنها نتونسته در جهت ایجاد رفاه کارگران اقدام مناسبی انجام بده، برای همین از بیم اعتراضات بیشتر از اونجایی که راه حلی برای کمک به وضعیت کارگران ندارند مجبور هست سیستم که ایجاد وحشت کنه و سرکوب رو بالا ببره.
در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای به شدت از صدور حکم زندان و شلاق برای 15 کارگر هپکو انتقاد کرد. این تشکل همچنین خواستار لغو احکام صادر شده و در این حال محاکمه عاملین بروز وضعیت بحرانی در کارخانه هپکو شد. اشاره این تشکل صنفی به وضعیت کارخانه هپکو پس از خصوصی سازی آن در سالهای اخیر است. وضعیتی که باعث شد مطالبات مزدی کارگران با تأخیرهای چند ماهه پرداخت شود. تحقق نیافتن خواستههای صنفی کارگران هپکو باعث شد که آنان اعتصاب و در سطح شهر عراق راهپیمایی و تجمع کنند. فیلم یکی از راهپیمایی‌ها و سخنرانی یکی از نمایندگان کارگران هپکو در شبکه‌های اجتماعی در همان زمان انتشار گسترده یافت. فیلمی که این کارگر خطاب به نیروهای ضد شورش گفت:
اگر این دستات رو داریم آقایون مامورای نیروی انتظامی، از بی عرضگی مسئولینه، از سکوت مسئولینه، بس دیگه این سکوت، خدا شاهده به جان تک دختر است، بچه تو راه هست، خدا شاهده از باطومتو نمیترسن. یعنی اگه برم تو اوین، برم تو اوین از این زندگی کسافتم بهتره، از اینی که همیشه جلوی در بچم کوچیک بشم خیلی بهتر از این باطوم شما.
اعتراض‌های کارگران هپکو که بر اساس گزارش‌ها با بی‌توجهی مقام‌های مسئول مواجه شد به مسدود کردن خط آهن عراق از سوی آنان در شهریور سال گذشته انجامید. پس از آن بر اساس برخی گزارش‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گارد ضد شورش و ماموران نیروی انتظامی در روز 28 شهریور سال گذشته به کارگران حمله کردند که تعدادی در این حملات زخمی شدند. پس از آن هم گزارش‌هایی در مورد احضار شماری از کارگران هپکو به دادگاه در سال جاری انتشار یافت و حال آنها به زندان و شلاق محکوم شدند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس احکام صادر شده علیه 15 کارگر هپکو را احکامی قرون وسطایی مینامد. احکامی که در مورد 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در آذربایجان غربی در خرداد سال 95 به اجرا درآمده بود.
کارگرای هپکو مدت هاست درخواستشون هم پرداخت به موقع حقوقها، پاداشاشون و دفاع از حقوق و کار خودشون هست. یعنی ابتدایی ترین چیزی که یک کارگری که شاغل هست میتونه ازش انتظار داشته باشه از کارفرما و از دولتی که ادعا میکنه که نماینده منافع عمومی هست همینه که در قبال کاری که میکنه حقوقش رو به موقع بدن، به خاطر اینکه در این مبارزه پایدار بودن، از پا ننشستن، علارغم تمام حملاتی بهشون شد، سرکوبایی که شد، اینا ادامه دادن. حکومت اسلامی میخواد از اینا زهر چشم بگیره.
در این میان سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه احکام زندان و شلاق برای 15 کارگر هپکو را محکوم کرد. یک شنونده درباره نرخ تورم و گرانی ها در ایران میگوید:
من یه راننده اسنپ هستم، از این آمار نرخ تورم بانک مرکزی هم چیزی نمیفهمم. فقط میدونم چند ماه پیش با یک سفر که کرایه‌اش 4000 تومان بود میتونستم یه قوطی رو به گوجه بخرم، ولی الان باید 5 تا سفر 4000 تومانی مسافر جابجا کنم تا همون یه قوطی رو به گوجه رو بخرم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.